بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوهای خود با سران ناتو را سازنده خواند. نخست وزیر سابق کوسوو که از اتهام نسل کشی و آزار اقلیت سربهای آن کشور تبرئه شده است به کشورش بازگشت. نوری المالکی نخست وزیر عراق فرمان داده است حملات ارتش آن کشور علیه شبه نظامیان شیعی متوقف شود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 5 آوریل 2008 میلادی، 17 فروردین ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی هفته نو. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در آخرین روز از اجلاس دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بخارست پایتخت رومانی حاضر شده بود، گفتگوهای خود با سران ناتو را سازنده خواند. وی همزمان هشدار داد که با مواضع گسترش طلبانه ناتو و افزایش شمار اعضای آن مخالف است. آقای پوتین گفت حضور بلوک نظامی ناتو در غرب روسیه را تهدیدی مستقیم برای مسکو تلقی می کند. ولادیمیر پوتین فردا در بندر سوچی، یکی از تفریگاه‌های روسیه در کناره‌های دریای سیاه، پذیرای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. با رأی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل در لاهه مبنی بر بیگناه بودن نخست وزیر سابق کوسوو از اتهام نسل کشی و آزار اقلیت سرب، راموش هارادینای به کشورش بازگشت. راموش هارادینای که از فرماندهان مبارز در پیکار در راه استقلال کوسوو به شمار می رود، متهم شده بود که در جنگ های سالهای 1998 و 1999 به کشتار و آزار اقلیت سرب در کوسوو دست زده است. راموش هارادینای در میان استقبال گسترده آلبانی تبارهای کوسوو به پریشتینا پایتخت این کشور وارد شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق به نیروهای ارتش آن کشور دستور داده است حملات علیه شبه نظامیان شیعه را متوقف کنند تا این نیروها فرصت داشته باشند تسلیم شوند و سلاح‌های خود را تحویل دهند. آقای المالکی پنجشنبه گذشته گفته بود مصمم است شدت عمل ارتش عراق در برابر شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق را همزمان با اقدام علیه دیگر شبه نظامیان در بغداد و دیگر نقاط آن کشور را پیگیری کند. همزمان مقتدا صدر روحانی جوان شیعه همچنان در دستوری از مردم خواسته است تا روز چهارشنبه این هفته به خیابان‌ها آمده و بر ضد حضور نیروهای آمریکایی در عراق تظاهرات کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که سفر دوره خود به منطقه بالکان را آغاز کرده است، وارد کرواسی شد و این کشور را متحد مطمئن ایالات متحده نامید. آقای بوش پس از پایان اجلاس دو روزه ناتو در بخارست، پایتخت رومانی، وارد زاگرب پایتخت کرواسی شد و با استیپ مسیچ رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. ناتو از کرواسی و آلبانی دعوت کرده به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بپیوندند. کرواسی هم اکنون نزدیک به 200 نیرو در افغانستان دارد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا امروز در زاگرب پایتخت کرواسی سخنرانی عمومی داشته باشد. و آخرین خبر از عراق، پلیس عراق روز جمعه از کشته شدن دست کم 15 تن در انفجاری انتحاری در یک مراسم ترحیم در شمال بغداد خبر داد. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم علیرضا طاهری.
و در مجله بامدادی رادیو فردا، رئیس جمهوری آمریکا تایید ناتو را برای ایجاد سامانه دفاع موشکی در اروپای شرقی گرفت. سامانه‌ای که به گفته پرزیدنت بوش برای مقابله با حمله‌های موشکی احتمالی جمهوری اسلامی به ناتو است. همزمان وزیر دفاع آمریکا در خلیج فارس است، آن سوی ایران. و در خود ایران شایعات اوج می‌گیرند. شایعات مربوط به ترمیم گسترده در کابینه محمود احمدی نژاد. یک خبر خوش هم دارم. برای تنبل‌ها که از پای رادیو کنار نمی‌روند، اما شما زبر و زرنگ‌ها هم پای رادیو باشید. برای شما هم خبرهای خوشی دارم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا با دستی پر فردا به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد رفت و دیداری خواهد داشت در بندر سوچی روسیه، تفریحگاهی در کرانه‌های دریای سیاه. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار خواهد کوشید تا به همکار روسش بقبولاند که ایجاد سامانه دفاع موشکی آمریکا در دو کشور اروپای شرقی در جمهوری‌های چک و لهستان خطری را متوجه حکومت مسکو نمی‌کند و صرفاً برای مقابله با حملات موشکی احتمالی کره شمالی و جمهوری اسلامی به منافع جهان غرب در اروپا ساخته خواهد شد. آقای بوش روز گذشته در آخرین روز گردهمایی سران ناتو در بخارست، پایتخت رومانی، تایید ناتو مهمترین پیمان نظامی جهان غرب را برای ایجاد سامانه یاد شده دریافت کرد. گزارشی در همین زمینه از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر میزبان سران ناتو، پریچهر فرزام از بخارست گزارش می‌دهد.
نشست سه روزه پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بعد از ظهر روز جمعه 16 فروردین در بخارست به کار خود پایان داد. نشستی که در آن یک موفقیت بزرگ در چهارچوب سیاست خارجی برای رئیس جمهوری آمریکا همراه داشت، هرچند که در یک زمینه دیگر موفق نبود. آمریکا پشتیبانی ناتو را برای استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا با وجود مخالفت شدید روسیه تضمین کرد. ایالات متحده سیستم رادار را در جمهوری چک مستقر خواهد کرد، در حالی که گفتگوها با جمهوری لهستان برای استقرار موشک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. یک مقام ارشد دولت بوش که مایل نبود نامش فاش شود گفت رهبران کشورهای عضو ناتو متنی را درباره سیستم دفاع موشکی پذیرفتند که میگوید تولید موشک‌های بالیستیک خطرات روزافزونی را برای نیروهای متحدین ناتو، برای سرزمین‌هایشان و برای مردمشان ایجاد می‌کند. ناتو از تمام رهبران کشورهای عضو خود می‌خواهد برای نشست سال آینده پیشنهاداتی را در زمینه گسترش طرح آمریکا که در جمهوری چک و لهستان انجام خواهد شد ارائه دهند. پیشنهاداتی که بتواند در آینده این طرح را به استقرار سیستم دفاع موشکی در مناطق دیگر اروپا نیز مرتبط کند. حمایت ناتو و اعلام موافقت جمهوری چک با استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک خود به موضع پرزیدنت بوش در مذاکرات روز یک شنبه با ولادیمیر پوتین در این باره قدرت بخشیده است. در نشست ناتو در بخارست علاوه بر موافقت پیمان نظامی سیاسی ناتو با استقرار سیستم سپر موشکی آمریکا در اروپا شرقی که رئیس جمهوری آمریکا آن را برای حفاظت شهروندان کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا و همچنین روسیه در برابر خطر حمله‌های موشکی ایران ضروری می‌داند، گسترش ناتو به ویژه در آنچه به افغانستان و پیکار با طالبان مربوط می شود از اهمیت فراوان برخوردار بود. نخستین گام در این باره از سوی فرانسه برداشته شد که اعلام کرد حدود 700 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام خواهد کرد. این گروه 700 نفری به شرق افغانستان می روند تا نیروهای آمریکا بتوانند از آن محل به جنوب افغانستان جابجا شوند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه 15 فروردین در نشست ناتو گفت من نمی‌دانم ما چگونه می‌توانیم از افغانستان بیرون برویم، در حالی که چنین اقدامی به معنای بازگشت طالبان به افغانستان و پیروزی القاعده خواهد بود. اما هرچند ناتو با پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا درباره پذیرش دو کشور اوکراین و گرجستان به عضویت طرح عملیاتی که اصطلاحاً مپ نامیده می‌شود موافقت نکرد، با این حال رهبران کشورهای عضو ناتو در اطلاعیه‌ای اعلام کردند دو جمهوری اتحاد جماهیر شوروی پیشین می توانند به پیمان ناتو بپیوندند. استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت پرزیدنت بوش این مسئله را کنار نخواهد گذارد و قصد دارد قبل از ترک کاخ سفید در ژانویه سال 2009 مجدداً عضویت اوکراین و گرجستان را برای عضویت در طرح عملیاتی در ناتو مطرح کند. پریچهر فرزام از رادیو فردا، بخارست، رومانی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز گذشته جمعه وارد عمان شد تا با سلطان قابوس پادشاه آن کشور، کشوری که در جنوب خلیج فارس همسایه ایران است، گفتگو کند. در حالی که خبر نصب سانتریفوژهای جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران بر حساسیت جامعه بین المللی به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی افزوده است، سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به عمان نیز توجه تحلیلگران را به خود دوخته است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده بدون در نظر گرفتن میزان کاهش نیروها در عراق سال آینده تعداد بیشتری نیروی نظامی به افغانستان اعزام خواهد کرد. آقای گیتس که پس از ترک بخارست در مسیر خود به کشور عمان با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افسود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه موضوع افزایش نیروها را مطرح کرده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، آقای بوش میزان نیروهایی که قرار است در سال 2009 به افغانستان اعزام شوند را مشخص نکرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا همکنون 31100 سرباز در افغانستان دارد و علاوه بر آن که قصد دارد این تعداد را افزایش دهد، از متحدان خود در ناتو نیز خواسته تا بر شمار نیروهای خود در افغانستان بیفزایند. به گفته کارشناسان، تا پیش از این حضور نظامی آمریکا در عراق مانع افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان شده بود، ولی با توجه به کاهش درگیری‌ها در عراق اکنون آمریکا می‌تواند بیشتر بر افغانستان تمرکز کند. البته نباید فراموش کرد که طرح افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان به پس از دوره ریاست جمهوری جورج بوش مربوط می‌شود، چرا که آقای بوش تا اواخر سال 2008 در سمت خود خواهد بود و از ژانویه سال 2009 فردی جدید در آمریکا قدرت را در دست خواهد گرفت و این اوست که باید درباره افزایش نیروها در افغانستان تصمیم بگیرد. وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت مهم نیست که چه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، همه می‌خواهند که در افغانستان موفق شوند. آقای گیتس درباره میزان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان اظهار داشت این موضوع به عواملی چون میزان موفقیت نیروهای ناتو در افغانستان و همینطور نقش فرماندهی ارشد جدید نیروهای آمریکا که ماه آینده منصوب خواهد شد بستگی دارد. جنرال دیوید مکیران قرار است بهار امسال جایگزین جنرال دن مکنیل فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در افغانستان شود. جنرال مکنیل پیشتر گفته بود که به نظر او باید 3 گردان یعنی حدود 7500 تا 10000 نیروی دیگر به نیروهای موجود در افغانستان افزوده شود. البته دولت جورج بوش زیاد خوشبین نیست که کشورهای عضو ناتو چنین حجمی از نیروها را به افغانستان اعزام کنند. در حال حاضر حدود 43000 نیروی نظامی و غیر نظامی ناتو در افغانستان به سر می‌برند، اما دولت‌های کانادا، هلند و رومانی با فشارهای زیادی در داخل برای خارج کردن نیروهای خود از افغانستان مواجهند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. وزیر دفاع آمریکا در عمان، در آن سوی ایران، در جنوب خلیج فارس.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران رسانه‌های گروهی از ترمیمی گسترده در کابینه محمود احمدی نژاد خبر دادند. ترمیمی که به گفته همشهری اصلاً انتظار آن نمی‌رفت. پارسا شمس و نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح چاپ ایران.
از میان مطبوعات
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان احتمال آغاز دوره تازه تغییرات در کابینه نوشته در سال پایانی دولت نهم انتظار می‌رفت تا محمود احمدی نژاد با ایجاد تغییرات کمتری در میان مدیران و همکاران خود در دولت برای به ثمر رساندن آنچه وی از آنها به عنوان برنامه‌ها و اهداف یاد می‌کند تلاش کند، اما زمزمه‌های مختلفی که شنیده می‌شود این نظریه را رد می‌کند. به نوشته این روزنامه در بیشتر اخبار سخن از رفت آمد افرادی چون مصطفی پور محمدی وزیر کشور، محمد رحمتی وزیر راه، منوچهر متکی وزیر خارجه، محمد جواد حاج علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان و تهماس به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی رفته بود، اما خبرگزاری فارس در خبر مشروحی نوشت که داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی می رود. روزنامه کیهان نیز در شماره امروز خود تغییر وزیر اقتصاد را قطعی دانسته است. به نوشته این روزنامه یک مقام آگاه ضمن تایید خبر تغییر قریب الوقوع وزیر اقتصاد گفته قرار است شنبه شب در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور سرپرست وزارت اقتصاد مشخص شود. این مقام آگاه که اسمش ذکر نشده در گفتگو با روزنامه کیهان خبر برکناری محمد رحمتی وزیر راه و ترابری را نیز تایید کرده است. این روزنامه همچنین نوشته تاکنون وزرای رفاه، تعاون، نفت، آموزش و پرورش و صنایع و معادن به درخواست رئیس جمهور یا به میل شخصی از وزارت و عضویت در کابینه کناره گرفتند که اگر این تعداد به رقم نیمی از اعضای کابینه یعنی حدود 10 تغییر برسد، طبق اصل 136 قانون اساسی رئیس جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای کل هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. روزنامه سرمایه از ممنوعیت پرداخت بیش از 5 میلیون تومان در روز به مشتریان بانک ها خبر داده است. روزنامه کارگزاران از بازداشت یک روزنامه نگار دیگر در تهران و انتقال وی به اوین خبر داده است. به نوشته این روزنامه روز شنبه 10 فروردین ماه آقای ظهور نووی چاشمی از مقاله نویسان مجله توقیف شده سرزمین آریایی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وی 48 ساله و 2 فرزند دارد و از زمستان سال 84 نیز بازداشت شده بود. روزنامه رسالت از کشته شدن 12 نفر در درگیری با پلیس خراسان رضوی خبر داده است. به نوشته این روزنامه ماموران نیروی انتظامی این استان طی 2 عملیات جداگانه 12 نفر را در ارتفاعات مرزی شهرستان تایباد در خراسان رضوی کشتند. رسالت از قول نیروی انتظامی اتهام کشته شدگان در درگیری را قاچاق مواد مخدر عنوان کرده است.
پارسا شانس روزنامه‌های صبح امروز ایران را ورق می‌زد. احتمال ترمیم کابینه. کابینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی. فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا احتمال کناره‌گیری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی کابینه محمود احمدی نژاد را بررسی کرد.
اقتصاد روز.
خبر خداحافظی داوود دانش جعفری با وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی نخست از سوی پایگاه خبری الف وابسته به احمد توکلی از جناح معروف به اصولگرایان پراکنده شد. سپس در رسانه‌های دولتی فارس و مهر انتشار یافت و بامداد امروز در صفحات نخست شماری از رسانه‌های تهران جای گرفت. این نخستین بار نیست که شایعه کنارگیری آقای دانش جعفری گویا به دلیل اختلاف مواضع او با رئیس دولت در محافل تهران مطرح می شود. اما این بار احتمال کنارگیری او بسیار جدی است. پیش از نشستن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت محمود احمدی نژاد، آقای دانش جعفری وابسته به جناح معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی به عنوان یکی از چهره‌های آشنا به مسائل اقتصادی شناخته شده بود و انتصابش به این مقام با واکنش کم و بیش مثبت محافل کسب و کار تهران روبرو شد. با این حال در فاصله ای کوتاه پس از آغاز به کار دولت نهم، داوود دانش جعفری بدون شور و شوق و شاید هم با اکراه مجبور به پذیرش ابتکارهای رئیس دولت در عرصه‌هایی حساس شد، از جمله کاهش فرمایشی نرخ سود بانکی، برکناری شمار زیادی از مدیران بانک‌های دولتی و عزل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ایران. چنین پیداست که وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه چگونگی مبارزه با تورم و رابطه آن با نقدینگی نیز با رئیس دولت و مشاوران نزدیک او اختلاف نظرهای جدی داشته است. به رغم این اختلاف نظرها از آقای دانش جعفری صدای اعتراضی شنیده نشد و نابسامانی‌های دو سال اخیر اقتصادی ایران به ویژه نرخ تورم بالای 20% به حساب او نیز نوشته خواهد شد. اگر کنارگیری آقای دانش جعفری تایید شود، او پنجمین چهره اقتصادی است که دولت محمود احمدی نژاد را ترک می‌کند.
گفتار اقتصادی روز را می‌شنیدیم. فریدون خاوند. در اینجا نشانی فیلتر شکن برای آشیانی اینترنتی رادیو فردا. piaderavi.com. تکرار میکنم piaderavi.com. و اما مس از فلزات هادی برق است. پس عجبی نیست که برق از مس بگذرد یا برق شیراز مس کرمان را لوله کند. همزمان خواهیم دید که دیوید بکام هم کام گرفته است برای نخستین بار در آمریکا. حبیب روشنزاده، کارشناس پرسابقه ورزشی و تازه های جهان تیر و تور و توپ و تکل.
دنیای ورزش. با پیروزی تیم برق شیراز بر مس کرمان و مساوی پاس همدان بر ابو مسلم مشهد، هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پایان یافت و تغییری در وضعیت تیم‌های صدر جدولی پیش نیامد. در ورزشگاه حافظیه تیم برق شیراز 2-1 مس کرمان را شکست داد و به رده 11 صعود کرد. مس کرمان 10 است. مساوی بدون گل پاس همدان با ابو مسلم در مشهد تیم پاس را با گل شماری در مکان 7 قرار داد و ابو مسلم را در جای 8. در بالای جدول لیگ برتر سپاهان به تنهایی با 46 امتیاز پیشتاز است. پرسپولیس و سبا باتری با 42 امتیاز به ترتیب دوم و سومند. استقلال که 38 امتیازی و برابر با سپاسی شیراز است به لطف تفاضل گل بهتر در رده 4 قرار دارد و سپاسی در مکان 5. آبی پوشان اهوازی یعنی استقلال اهواز هم جایگاه 6 را در اختیار دارند. در لس آنجلس دیوید بکام ستاره فوتبال جهان پس از 1 عضویت در تیم گالاکسی سرانجام نخستین گل خود را برای این تیم به ثمر رساند. بکام که با قراردادی 5 به مبلغ 250 میلیون دلار به تیم گالاکسی لس آنجلس پیوسته، این گل را در نیمه اول مسابقه گالاکسی با تیم سنوزه ارتکویک در چارچوب مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آمریکا به ثمر رساند و تیمش 2-0 پیروز شد. بکام 32 ساله 2 پیش برای 100 بار پیراهن تیم ملی فوتبال انگلیس را در مسابقه دوستانه با سوئیس به تن کرد. در انگلیس یکی از 2 نیمه نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های کشور امروز شنبه میان 2 وست برامیچ آلبیون و پورتسموث برگزار خواهد شد. بازی دیگر نیمه پایانی را تیم‌های بارنزلی و کاردیف فردا برگزار خواهند کرد. امسال در جام آسیای باشگاه‌های انگلیس هیچ یک از 4 تیم اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها یعنی منچستر یونایتد، چلسی، آرسنال و لیورپول در مربع پایانی حضور ندارند و همگی قبلاً حذف شدند. و در مسابقات تنیس مسترز در میامی واقع در فلوریدای آمریکا، رافائل نادال تنیس باز معروف اسپانیایی با پیروزی بر توماس بردیچ از جمهوری چک با نتایج 7-6 و 6-2 به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر فینال را پیکار اندیرادیک آمریکایی با نیکولای داویدنکو از روسیه تعیین می‌کند. در بخش زنان فینال مسابقات را امشب سرنا ویلیامز از آمریکا مقابل یلنا یانکوویچ از صربستان برگزار خواهد کرد. جمع جوایز مسابقات تنیس مسترز فلوریدا 3,500,000 دلار است.
حبیب روشنزاده از جهان پرتکاپوی ورزش خبر می‌داد. عرق من در آمد، همچنان که گرم کن‌ها تن من است و تا عرق من بنشیند پای پیامک‌های شما به رادیو فردا می‌نشینیم. شماره پیامک گیر ما را هم البته در پایان همین پیامک‌ها خواهیم شنید. قلمتان کجاست؟ کاغذتان کجاست؟ پاشو پاشو، چشم برای پیامک‌های شما هستیم. حرف دلتان را بگویید تا از راه رادیو فردا دیگران هم از آن آگاه شوند. محمد رضا کاظمی و پیامک‌های شما.
شریف از رشت نوشته با درود شما رو به خدا دست از حمایت از اصلاح طلبان حکومتی بردارید. شنونده‌ای هم که اسمشو ننوشته گفته چرا جامعه جهانی دست روی دست می‌گذارد و نمی‌تواند برای معضلات و ناهنجاری‌ها تصمیمی قاطع و واحد بگیره. استاد شمالی نوشته تنها راه نجات ملت ایران نخریدن نفت است. بهروزم گفته به سازمان ملل بگین به داد ما ایرانی ها برسه. جعفر، محمد، قدرت و آرش هم از اصالویه نوشتن بابا به خدا جوانهای ایرانی همه مرده متحرکند، کسی نیست به داد این جوانهای بیچاره برسه. و شنونده دیگه هم گفته که درباره مشکلات جوانان و بیکاری بیشتر صحبت کنیم. فقر و تورم هم طبق معمول موضوع پیامک بسیاری از شنونده هاست، از جمله داریوش که گفته فقر و گرسنگی بیداد میکنه ایران ولی به عراق و لبنان کمک میکنه. یا وحید از تبریز، با سلام، مردم ایران به طور متوسط در هر 4 سال 100% تورم رو میبینن. شما بگویید با کدام امید در این مملکت زندگی کنیم؟ همراه رادیو فرداییم، به امید فردایی سبز. چند شنونده دیگه هم به ما لطف کردن و ابراز محبت کردن، از جمله شنونده ای از تالش که نوشته به امید دیدار شما کارمندان رادیو فردا در تالش. فرشیدم از نورآباد به یاد عشقش نیلوفر گفته سلام، اکنون در باغ خانه نشستم و گوش به آواز خواندن بلبلان میدهم. چهچه بلبلان تقدیم به نیلوفر عزیزم و شما رادیو فردا. از میان امواج پرتلاطم اقیانوس هند هم ناخدا عمر دو پیغام برامون فرستاده و گفته که ما برنامه شما رو خیلی دوست داریم و در اقیانوس به برنامه شما گوش میکنیم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما به برنامه ما گوش میدین و برای شما و همکاراتون آرزوی سلامتی میکنیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مطلب روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
صبح روز اول هفته است. از خواب بیدار شدیم. اما برای خیلی ها دور از جان شما، برای تنبل ها جمع کردن و مرتب کردن تخت خواب و بستر عذابی عدیم است. اما امین بزرگمهر برای این تنبل ها خبر بسیار خوشی دارد. ای تنبل ها به گوش باشید.
تخت خواب مرا مستانه بنداز، طبیب دردم کو پیچ پیچ رحم خانه بنداز، طبیب دردم.
اگر به آلودگی حساسیت دارین یا اینکه از تنبلی حسینه ندارید تختتان را مرتب کنید، یا نمیدانید که طرف مقابلی که با آن چت میکنید مرد است یا زن، میتوانید جواب خود را در نمایشگاه نوآوری ها در ژنو سوئیس پیدا کنید. بیش از 700 ذهن خلاق از سراسر جهان اختراعات خود را در نمایشگاه بین المللی نوآوری ها در معرض عموم گذاشتند. این اختراعات از ماشین‌آلات سنگین گرفته تا ساعت برای بیدار شدن را شامل میشود. در این نمایشگاه که تا روز یک شنبه ادامه خواهد یافت، بیش از 1000 نوع اختراع در معرض نمایش قرار گرفتند. یکی از اختراعات جالب در این نمایشگاه تختی است که خودش را مرتب می‌کند. در دو طرف این تخت 2 میله آهنی وجود دارد که ملحفه یا رو تختی را می‌گیرد و بر روی تخت پهن می‌کند و هنگامی که به تاج تخت رسید رو تختی را تا می‌زند. و بر این اساس هر چقدر هم که تخت نامرتب باشد، این اختراع کارش را به خوبی انجام می‌دهد. رینکو بروتی، مخترع ایتالیایی این تخت، میگوید در زمان ساخت آن به افراد ناتوان فکر میکرده است، اما وی افزود خود او نیز فرد تنبلی است. یکی دیگر از نوآوری‌های جالب موی مصنوعی بینی است. این مسئله مانند موی داخل بینی است و در درون مجاری بینی جای میگیرد تا از ورود آلودگی و غبار و ذرات آلرژیزا به درون مجاری تنفسی جلوگیری کند. گنگ شنگسان، مخترع این وسیله که در ایالات متحده زندگی میکند، اعتقاد دارد بیشتر افراد موی بینی ندارند. وی میگوید همسر او الهام بخش این اختراع بوده است، زیرا همسرش آلرژی شدیدی دارد و قصد ندارد داروهای آنتی هیستامین مصرف کند. وی افزود این موی مصنوعی ارزان و استفاده از آن راحت است. به گفته این مخترع میتوان به این مو داروهای تزریق کرد که نیاز است به طور تدریجی وارد بدن شود. به عنوان مثال میتوان به آن انسولین تزریق کرد و بیماران دیابتی میتوانند از آن استفاده کنند. این موی مصنوعی چند بار مصرف و قابل شستشوست. نوآوری ها تنها یک دفعه اجازه ورود به این نمایشگاه را دارند و باید در اداره اختراعات کشورها به ثبت رسیده باشند. یکی دیگر از اختراعات سطل زباله ای است که آشغال را خوش میکند و تبدیل به سوخت جامد میکند و در این فرایند بو و باکتری ها از بین میروند. مصرف انرژی این سطح تقریبا معادل 1 لامپ 100 واتی است. همچنین ساعتی اختراع شده که بر روی چرخی قرار دارد و برای خاموش کردن آن باید به دنبال آن در اتاق دوید و این باعث می شود که فرد از خواب بیدار شود. همچنین یک استاد دانشگاه نرم افزاری را اختراع کرده که میزان استفاده از نقطه و شکل و شمایل و نوع استفاده از کلمات در چت را بررسی می‌کند و به شخص می‌گوید که طرف مقابلش مرد است یا زن. به گفته این مخترع، خانم‌ها در ابراز عقاید و احساسات خود آشکارتر از مردان عمل می‌کنند.
در روزی که بوگابیش، سردار پارسی 514 سال پیش از میلاد مسیح، اقوام نامتمدن را از مرزهای غربی ایران، ایران داریوش بزرگ، بدور کرد، مجله بامدادی رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. شنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا.